بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. در آیه 115 سوره طه اشارتی است به داستان آدم علیه السلام. در جلسه گذشته اشاره کردم که این آدم آیا یک شخص، همین که در داستان مشهور هست که خداوند او رو خلق کرد، حالا بر اساس اون تصورات ما از گل به شکل آدم ساخت و در از او در روح خودش رو در او دمید که آدم شد و این آدم اولین پیامبر هم، پیامبر اولوالعزم هم شد، که همون گل هنوز خوش نشده بود، اون بزرگوار انگشت زد ناف ما شد. آیا اینطوری بود یا نه؟ اینکه خدا انسان رو از گل آفرید و در او روح خود رو دمید، یعنی حقیقت انسان یک بعد مادی داره که در بعد مادی تا اون پسترین مرتبه اون گل همه مسنون پیش میره، یه بعد الهی داره انسان که در اون بعد الهی تا بالاترین مرتبه روح خدا اونجاست. اینکه آدم با او چنین پیمانی بستن، به تعبیر قرآن لقد عهدنا الی آدم من قبل، ما در گذشته با آدم پیمانی بستیم، فنسیه، فراموش کرد، ولم نجد له از ما ندیدیم که عزمی داشته باشه. لم نجد خدا با لم نجد ما فرق داره دیگه. لم نجد خدا که تخلف درش نیست، لم نجد ما ندیدیم. خب عدم الوجدان یدل علی بیوجدانی در ما، ما ندیدیم ممکنه باشه، ولی لم نجد له از مای خدا این که نیست که، یعنی خدا میفرماد من ندیدم ممکنه باشه، اصلا نداره، همچین عزمی نداره. خب حالا بعضی گفتن که اصلا لفظ انسان از ماده نسیه است، انسان چون موجود فراموشکاری است، زود یادش میره همه چی، در یه سختی گرفتار میشه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این سختی رفت میشه یادش میره، اصلا انگار نه انگار اونجا در چه وضعیتی بود. مثل ما که یادمون میره چی بودیم، چی شدیم، چه نعمتهایی خدا به ما داده و این قیمت این نعمتها چه بوده، حالا یه دفعه حواسمون پرت میشه، یادمون میره. انسان اینطوریه، محل الخطأ و نسیان به تعبیری. این فن نسیه آدم که اینجا خدا میفرماد شاید اشاره به همینه، یا نه اینکه شخص آدم نسیه، اصلا انسان موجود اهل نسیانه. لم نجد له از ما یعنی انسان، یک طبیعت انسانی، یک طبیعت کم اراده‌ایه، نه اینکه اصلا در موجود انسانی اراده نیستا، این منافات نداره ها، نه اینکه اصلا در موجود انسانی انسان ذاکر پیدا نمیشه، نه این نمیخواد اینو بگه ها. وقتی که ما در مورد طبیعتی صحبت میکنیم ممکنه تو این طبیعت همیشه استثناءات باشه. مثلا فرض کن وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد زنان صحبت میکنه اون خصلت‌های عمومی زنان رو میگه، ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها زنی است که اون خصلت‌ها رو نداره. این معناش این نیست که از طبیعت زن بودن خارج شده، نه، طبیعت عمومی زن اقتضاش این جوره، طبیعت عمومی انسان اقتضاش این جوره، اما این انسان به برکت تربیت، این انسان به برکت توفیقات الهی میتواند خیلی تحول پیدا بکنه. خب ما یه آدمیم، چجوری مراحل رو چجوری پشت سر گذاشتیم؟ ما یک نطفه‌ای بودیم، علقه، مزقه، عظام، بعد جنینی شکل انسان. خب چی میفهمیدیم؟ خوردن و دفع کردن، غیر این که نمیفهمیدیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستیم. بعد خب این انسان شروع میکنه به کسب اطلاعات. بچه که به دنیا میاد از همون لحظه ورود به این دنیا که در واقع یک تحول بزرگی است که از اون زندگی جنینی که در اون سیستم ریش کار نمیکنه، ششهاش کار نمیکنه، از طریق خون و از طریق نافش در واقع تمام مواد غذایی و مورد نیاز خودش از جمله اکسیژن رو میگیره، یک دفعه سیستم تبدیل میخواد بشه به سیستم هوازی که حالا انسان برای همینه بچه رو میزنن تا گریه کنه. اون جیغ اولی که بچه میکشه برای باز شدن ریشه، بخاطر درد و اینا نیست، بحث درد نیست، بحث شکنجه نیست که چه گنجش میدن این که بچه رو میگیرن میزنن تا اون جیغ بکشه، برای اینه که این ریه میخواد باز شه، برای اولین بار میخواد هوا وارد این مثل یک بادکنکی میمونه که خالی از هواست، حالا تازه هوا میخواد بره توش. خب از اونجا ما زندگی این دنیامون حالا بعد از مرحله جنینی این طرف شروع میشه. خب ما در واقع چی هستیم اون موقع؟ یه موجود حیوانی هستیم، این فقط بخوریم، چیزی که بچه میفهمه خوردن دیگه، خوردن و دفع کردن دیگه، همین دوتا، همینه میفهمه. بعد این بچه میاد بالا، در همین حالی که داره میاد بالا داره یه چیزایی رو میفهمه، یه چیزایی رو یاد میگیره و یک چیزایی تربیت میشه. یعنی الان ما با انتقال اطلاعات به این بچه در واقع یک سری فرهنگ ها، یک سری مفاهیم، یک سری ارزش ها رو هی داریم به بچه القا میکنیم. بچه مثل یه خمیری میمونه، ما داریم هی بهش این به تعبیر قرآن ابواه و یحودانه و یونسرانه، به تعبیر روایت ببخشید، به تعبیر روایت مولود یولد و علی الفطره، ولیکن اونها دارن هنجارها رو منتقل به این بچه میکنن. خب این بچه را اگر توی فضای هنجاری نبود، حالا ما چون در فضای هنجاری هستیم، حالا یه بچه همینطوری مثلا توی جنگلی رشد میکرد، چی میشد این بچه؟ یه حیوانی میشد مثل اگر میتونست خودش رو حفظ کنه، که حالا بچه انسان خیلی توان حفظ خودش رو در شرایط طبیعی نداره، اگه میتونست خودش رو حفظ کنه تبدیل میشد به یک حیوانی مثل سایر حیوانات، خیلی از اینها فاصله ای نمیگرفت. بنابراین طبیعت انسانی ما فنسی ولم نجد له از ما، این طبیعت انسانی ما یه طبیعت نسیانکاری است که عزم اونطوری برای تحول، برای بهبود، برای بهتر شدن نیست توش. اما این به این معنا نیست که انسان ذاکر وجود نداره ها، این به این معنا نیست که انسان صاحب عزم وجود نداره ها، نه، طبیعت انسان اینجوریه. حالا خدا چون در انسان اون بعد الهی، اون تعبیر قرآن فطرت، اون نفخه الهی رو در ما قرار داده، اون نفخه، اون فطرت خب در انسان یک کششی به خوبی ها، به مفاهیم متعالی، به عزم ایجاد میکنه. این که انسان اراده کنه یک کاری رو انجام بده، اصلا ببینید طبیعت انسان یه طبیعت به تعبیری لخت و تنبل دیگه. اینی میخوای جمعش کنی، بلندش کنی، یه زحمتی داره دیگه. آدم ممکنی به قول ول هست دیگه. حالا این داستان آدم علیه السلام که عرض کردم علامه تعابیر دوگانه به کار میبره، یعنی یه جا آدم رو به عنوان شخص و یک جا آدم رو به عنوان شخصیت، به عنوان یک طبیعت مطرح میکنه. گرایش علامه به اینه که در واقع داستان آدم پشت به این صراحت که من میگم ایشون نمیگه، داستان آدم داستان نمادین و سمبولیکه، یک قصه تاریخی نیست. مثل داستان موسا نمیمونه، مثل داستان عیسی نمیمونه، مثل داستان نوح و مثل داستان ثمود و عاد و صالح و اینا نمیمونه. اونا داستانهای واقعا تاریخی هن. البته در اون داستان تاریخی هم خدا به اون بعد بشر و طبیعت بشر که در این صحنه ها قرار گرفته کار داره، اما ایشون بیشتر تمایل داره که اصلا داستان آدم یه داستان نمادینه. یعنی واقعا اینطوری نیست که خدا با گل یه آدمک درست کرده بعد فوت کرده بهش، چون کلمه نفخ یعنی دمیدن، بعد یه دهو مثل پینوکیو این زنده شده. این یه نماده، این داستان اینجوری نبوده. واقعیت داستان که عرض کردم حالا گلش خوش نشده بود و اونم آمد انگوش بزنه ناف ما شکل بگیره، اینا نیست اصلا، اینا نماده. برای همین خب این بحث هست که مثلا ما توی مباحث علم جدید میرسیم به این که مثلا شواهد که بشر یک تحولاتی داشته و این انسانی که امروز بر زمین داره راه میره در گذشته تاریخی خودش اینجوری نبوده. حیوانات یک سابقه تاریخی دارن و اون حیوانات گذشته با حیوانات امروز فرق دارن. یه تغییراتی در طول تاریخ اتفاق افتاده که حالا بحثه که چرا این تغییرات اتفاق افتاده، چگونه منتقل شده. خب این بعد با داستان قرآن و داستان دین تنافی داره. این اصلا یک بحث جدی است که آیا با داستان دین تنافی داره؟ یعنی اگر ما پذیرفتیم مثلا نظریه تکامل رو، البته نظریه تکامل داروینی به شکلی که داروین مطرح کرد بسیار ساده انگارانه بود، اون امروز ابطال شده به اون شکل، ولی حالا ما نظریه تکامل رو به یه شکل دیگری به فرض بپذیریم، این با و دین ناسازگاره، این با خلقت عالم به دست خدا ناسازگاره. جواب این که نه، یه دید زیادی این جواب دادن، درستم همینه. اصلا این چه منافاتی با خلقت عالم داره با توسط خدا؟ مگه خدا همین الان کارایی که میکنه به اصطلاح تو متن قوانین طبیعی انجام نمیده؟ مگه الان ما همین عالم، مگه همین الان مدیر این عالم کیه؟ خدا. اما معناش اینه که قوانین طبیعی حاکم نیست؟ قوانین طبیعی حاکمه دیگه، اون قوانین، قوانین الهیه از منظر ما. بنابراین این که تحولات طبیعی باشه، این منافات نداره با این که خداوند خالق باشه. و این که مثلا حالا بعضی مؤید هم گرفتن بعضی از تعابیر قرآنی رو که وقتی خدا میخواد آدم رو خلق کنه، فرشتگان میگن این میخواد یکی رو خلق کنی که مثلا خون میریزه فلان، گفته ها این معنیش اینه که یه موجوداتی بودن که اونا این کاره بودن، بعد فرشته ها میگن همون. این حالا معلوم نیست این تعبیر درست باشه، چون این تصور در حد اینه که فرشته ها از چیزایی که قبل بوده خبر داشتن. ولی چند داستان آدم یه داستانی است که باید یه مقداری عمیق‌تر و دقیق‌تر اون رو دید تا بتوانیم به شبهاتی که پیرامون این داستان پیش آمده در طول تاریخ پاسخ بدیم. حالا باز بماند تا فرصتی دیگه.